چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام به شما همه همراهان خوب برنامه در هر جایی که هستین. به قسمت جدید این برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب خوش اومدین. در این برنامه میخوایم یه مطالعه بر تمام کتاب‌های کتاب مقدس رو از کتاب پیدایش تا کتاب مکاشفه تقدیمتون کنیم. چند قسمت گذشته رو با گفتاری درباره کتاب پیدایش آغاز کردیم. قبل از اون 10 قسمت رو به گفتگو در مورد الهام و نظریات مرتبط با اون اختصاص دادیم. در این برنامه مطالعه فصل 2 کتاب پیدایش و به ویژه آیات 1-14 رو آغاز میکنیم. از شما دعوت میکنم که کتاب مقدستون رو بردارین و در این برنامه با ما همراه بشین. ابتدا به مهمون برنامه خادم خداوند که حضورشون مایه افتخاره درود و خوش آمد میگم. برادر یوسف سلام.
سلام بر شما.
مفتخریم از حضورتون.
خدا بهتون برکت بده.
برادر یوسف، در قسمت قبلی فصل 1 رو تموم کردیم. درباره 6 روز آفرینش و ترتیب اونا صحبت کردیم که نقطه اوجش گل سرسبد آفرینش یعنی انسان بود.
درسته.
فصل 2 هم با چگونگی آفرینش انسان آغاز میشه. لطفاً یه توضیح کلی درباره فصل 2 و محتویاتش به ما بدین.
3 آیه اول فصل 2 کتاب پیدایش در ادامه فصل 1 هستند و طبیعتاً باید در فصل 1 قرار داشته باشند.
چون به فصل 1 تعلق داره.
دقیقاً. چون به فصل 1 تعلق دارن. یعنی روز 7 که خدا در اون استراحت میکنه. بعد از این قسمت از آیه 4-14 ما میتونیم شاهد فیضی باشیم که نسبت به همه و برای همگانه. اما از آیه 15-25 مقصود خواسته های خدا رو میبینیم که درباره آغاز سر عظیم و پنهانی که از زمان قدیم نزد خدا بوده به ما میگه.
دقیقا.
در اینجا چیزی درباره سر گفته نشده، ولی مقدمه از اون داده شده، یعنی اینکه آدم نمادی از مسیح و حوا نمادی از کلیساست که در بخش 2 به این موضوع خواهیم پرداخت. ولی در قسمت اول درباره فیض خدا برای تمام بشر صحبت میکنیم.
دقیقاً. اجازه بدین 3 آیه اولو بخونم.
بله بفرمایید.
بعدم سوالی رو مطرح میکنم. بدین سان آسمانها و زمین و همه لشکر آنها تمام شد و خدا در روز 7 کار خیش را به پایان رسانید. پس او در 7 روز از همه کار خیش بیاسود و خدا روز 7 را مبارک خواند و آن را مقدس شمرد، چرا که در آن روز از همه کار خیش که خدا آفریده و ساخته بود بیاسود. خود این کلمات هم چیزی رو درباره آفرینش به ما میگن.
یعنی خدا گفت و شد، او گفت و انجام شد. خدا برای انجام کاری نیاز به زمان طولانی نداشته، به محض گفتن انجام میشه. به عنوان مثال در مزمور 33 گفته شده خدا گفت و انجام شد. پس خدا کارو تمام کرد و هر چیزیو که در آسمان و بر روی زمین بود کامل کرد. زمین و هر چه در آن است از آن خداوند است. جهان و همه موجودات آن به او تعلق دارد. در طول 6 روز خدا کار آفرینش همه چیز در آسمان و زمین رو تموم کرده و در روز 7 استراحت کرد.
خود همین عبارت فرضیه تکامل رو باطل میکنه، هم تکامل در کائنات و هم تکامل موجودات زنده.
درسته.
چون فرایند تکامل انتهایی نداره. اونا میگن تکامل به صورت مستمر انجام میشه و در این داستان هنوز مراحلی وجود داره که انجام نشدن، اما در اینجا گفته شده خدا همه چیز را کامل آفرید و تمام شد.
بله، در یوحنا فصل 1 نوشته شده همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. این آیه از کتاب مقدس نظریه تکامل رو از بین میبره و نقض میکنه.
درسته.
اینجا نمیگه که خدا چیزی رو ساخت و بعد رها کرد تا با گذر زمان کامل بشه، بلکه میگه بدون او چیزی آفریده نشد.
اجازه بدین آیه 2 رو مورد بررسی قرار بدیم. این آیه میگه خدا در روز هفتم از تمام کارهایی که انجام داده بود دست کشید. داستان روز هفتم و استراحت کردن خدا چیه؟ مگه خدا خسته میشه؟
عبارت خدا استراحت کرد یا بیاسود الزاماً به معنای این نیست که خدا خسته شده بود، چون در اشعیا فصل 40 به صراحت میگه که خدا خسته و درمانده نمیشه. پس خدا خسته نمیشه، ولی آیا استراحت همیشه به خستگی ربط داره؟ نه، در واقع به زبان خودمونم خانومی میگه تا زمانی که دخترم رو عروس نکنم یا پسرم نیاد خونه آروم نمیگیرم. این یعنی خسته شده؟
این یعنی رسیدن به هدف.
بله دقیقاً. معنیش اینه که وقتی کاری تموم میشه عواطف و جوارح بدن استراحت میکنن و آرام میگیرن، چون وقتی خداوند خدا خونه و مکانی آماده کرد، انسانو به عنوان گل سرسبد آفرینش خلق کرد. شخصی اینو به مادری تشبیه کرده که قبل از تولد بچهش همه چیو براش آماده میکنه. خدا قبل از اینکه انسانو در روز ششم خلق کنه همه چیو براش ساخته بود، بعد استراحت کرد. سفنیا در این باره گفته که خدا به تو میگوید در محبت خود آرامی خواهد یافت، یا در محبتش استراحت خواهد کرد. معنیش اینه که خدا در سکوت و شادی عمیق از کاری که با عمل دستاش انجام داده شادی خواهد کرد.
مثل هنرمندی که اثر خودشو به پایان میرسونه و با تحسین به اون نگاه میکنه و اینجاست که استراحت میکنه، یا مثلا بنایی که بعد از ساختن خونه‌ای با تحسین بهش نگاه میکنه و در اون لحظه آرام میگیره.
درسته.
خدا آفرینشو طراحی و آماده کرد و با تحسین بهش نگریست و در روز هفتم استراحت کرد، دست از کار کشید، بیاسود. ولی خدا خسته نمیشه، درمانده هم نمیشه.
بله قطعا.
چرا روز هفتم؟ ما چه چیزی درباره روز هفتم میدونیم؟
خدا به مدت 6 روز آفرینش رو تکمیل کرد و بعد در روز هفتم استراحت نمود و آرامی گرفت. فکر میکنم برای همینه که همه مردم دنیا هفته دارن و هر 7 روز یه هفته نامیده میشه. منظورم اینه که سال و ماه چطور به وجود میان و شناخته شدن. گردش زمین به دور خورشید یه سالو به وجود میاره و ماه هم از چرخش ماه به دور زمین به وجود میاد. برای سال و ماه دلیل نجومی و ستاره شناسی وجود داره، ولی برای هفته چی؟ و چرا همه انسانهای دنیا 7 روز و 1 هفته میدونن و 1 روزش رو استراحت میکنن؟ به جز چیزی که در کتاب پیدایش نوشته شده دلیل دیگه پیدا نمیکنی. اینکه خدا 6 روز رو کار کرد و در روز هفتم استراحت کرد. وقتی به شریعت در خروج فصل 20 نگاه میکنیم نوشته شده 6 روز کار کن و روز هفتم را استراحت نما، چون خدا 6 روز کار کرد و روز هفتم دست از کار کشید.
دقیقاً. بعد از اون روز هفتم در تمام کتاب‌های کتاب مقدس مورد اشاره قرار گرفت که بعدها سبت یا شبات نام گرفت. میشه درباره روز هفتم که در شریعت سبت نام گرفته توضیح بدین؟ چرا خداوند به قوم گفت تا روز هفتم یا سبت رو مقدس بشمارن؟ چرا این روز روز خداوند نام گرفت؟
میتونیم ببینیم تنها روزی که کلام مقدس خدا نامگذاری کرده روز سبته. سبت در زبان عبری به معنای استراحت کردنه. مثلا در عبرانیان فصل 4 میخونیم استراحت دیگری مثل استراحت روز سبت در انتظار قوم خداست.
درسته.
بنابراین همونطور که گفتیم سبت تنها روزیه که در کلام خدا نامگذاری شده و خود خداوند بر این روز نام نهاده. در کلام خدا همه روزها با شماره مشخص شدن، مثل روز اول، روز دوم، روز سوم تا آخر. به جز روز هفتم که سبت نامیده شده و بهش روز هفتم نمیگن، چون یه نام کتاب مقدسیه. ولی یه مشکلی داریم. یه فرقه مسیحی به نام فرقه ادونیست ها وجود داره که روز سبت رو مقدس میدونن و گاهی میبینیم که خیلی از مسیحیان با سبت آشنایی ندارن و میپرسن کجای کتاب مقدس میگه که روز سبت یا همون شنبه به روز یک شنبه تغییر پیدا کرده. در حقیقت در کتاب مقدس جایگزینی سبت رو با یک شنبه نمیبینیم، ولی سبت مال ما نیست. چرا؟ به سه دلیل. اول اینکه سبت متعلق به خلقت کهنه بوده که به خاطر سقوط انسان و گناه فاسد و تباه شده بود. حقیقت اینه که امروز ما دیگه بخشی از اون خلقت کهنه نیستیم. کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد.
حیاتی تازه.
دلیل دوم اینه که این آموزه چهارمین فرمان در ده فرمانه و ما به وسیله شریعت نسبت به شریعت مردیم.
همینطوره.
ما زیر شریعت نیستیم، زیر فیض هستیم. سومین دلیل اینه که بین ما و سبت هیچ پیوندی وجود نداره. سبت نشانه از پیمان بین خدا و قوم اسرائیل بود. فکر میکنم این به وضوح در خروج فصل 31 اومده. این پیمانی ابدی بین من و قوم اسرائیل میباشد. ما اسرائیلی نیستیم، پس ما سبت و مقدس نمیدونیم، چون به خلقت اول تعلق نداریم و مال شریعت نیستیم، چون نسبت به شریعت مردیم و زیر شریعت قرار نداریم. سبت نشانه پیمان خداوند و قوم اسرائیل بود. ما روز خداوندو که در کتاب مقدس اومده و در کتاب مکاشفه 1، 9 و 10 روز مقدس خداوند نامیده شده محترم میشماریم. ولی برای حرمت سبت همین بس که مسیح از اول تا آخر این روز در قبر بود و اگه رسالات هم به سبت اشاره کردن به خاطر این بوده که بگن ما هیچ کاری به سبت نداریم. بنابراین در مورد خوراکیا یا آشامیدنیا یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. این چیزها فقط سایه آن واقعیتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است.
دقیقاً. به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. کلیسا خارج از چارچوب زمانه.
درسته.
برادر یوسف، شما خیلی به سبت اشاره کردین. حالا میدونیم که ما در وضعیت تازه‌ای هستیم و دیگه کاری با سبت نداریم. ولی در انجیل متا به خصوص در فصل 12 این عبارت رو میبینیم که مسیح به عنوان یه انسان مالک روز سبته. از این چی میفهمیم؟
الوهیت مسیح رو میفهمیم.
الوهیت مسیح؟
بله، الوهیت مسیح. اگه به آیه‌ای که از خروج 31 اشاره کردیم برگردیم، در آیه 13 گفته به بنی اسرائیل بگو بر شماست که سبت‌های مرا نگاه دارید، زیرا در نسل‌های شما نشانه‌ای خواهد بود میان من و شما تا بدانید که من خداوند هستم که شما را تقدیس می‌کنم. خداوند میگه سبت من، و بعد مسیح به عنوان یه انسان میگه که پسر انسان مالک روز سبته. من نمیخوام چیزی از این موضوع کم کنم، ولی این انسان فقط یه انسان معمولی نبود. اون بیش از یه نجار بود، خدایی که در جسم ظاهر شده بود. در حقیقت در متا فصل 12 عیسی در حال جواب دادن به فریسیانه، چون اونا سبتو به شیوه خودشون تفسیر میکردن. مسیح حتی یه بارم سبت رو به عنوان یه فرمان نشکست، اما تصور فریسیان رو درباره سبت و بایدها و نبایدها نابود کرد. برداشت اونا از شریعت فراتر از معنای اون بود. اما تا زمانی که مسیح در جسم ظاهر شد و روی صلیب مرد، طبق گفته غلاطیان فصل 4 زیر شریعت بود و شاگردانش هم زیر شریعت بودند و بر پایه برداشتشون در روز سبت استراحت می‌کردن. ولی وقتی مسیح از مردگان برخاست، خلقت تازه شروع شد و یه وضعیت کاملا جدید به وجود اومد و همونطور که پیشتر اشاره کردیم، ما از شریعت اسرائیل و از خلقت کهنه پیروی نمی‌کنیم.
و پس اگه سبت از استراحت صحبت میکنه و یه سبت تشریفاتی وجود داشته، پس یه سال سبت هم بوده. 6 سال کاشت زمین و سال هفتم سال استراحت زمین بوده.
دقیقا.
و هر 49 سال یه بار سال 50 یه یوبیل بوده. میخوام معنای روحانی استراحت یا سبت رو بدونم. سبت و استراحت از نظر روحانی به چه معناست؟ آرامی خدا یعنی چی؟
از نظر روحانی یک کلمه برای سبت وجود داره و اون مسیحه. وقتی میگه جشن، ماه نو و سبت سایه ای از چیزهایی هستند که باید بیان، این چیزها فقط سایه ای از آن واقعیتی هستند که قرار بیاد و آن واقعیت خود مسیحه.
دقیقا.
قبل از اینکه مسیح در متی فصل 12 بگه که پسر انسان مالک روز سبته، او خودشو آرامی معرفی میکنه و گفته بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. آیا هیچ کس دیگه، هر کسی که میخواد باشه، میتونه انسانها رو دعوت کنه که بهشون آرامی بده؟ آیا خود شما آرامش دارین؟ اگه شما فقط یه انسان باشید، چطور میتونید به همه انسانها و گرانباران آرامش بدید؟ مسیح بیش از یه انسان بود. اون همون سبتی بود که عهد عتیق دربارش گفته. خدا رو شکر میکنم که آرامی دهنده ماست.
و اگه سبت به معنای توقف هر نوع کار باشه، این یعنی آرامی دادن به انسان در مسیح. نیازی نیست انسان کاری انجام بده. به دست آوردن عدالت خدا و رفتن به آسمان به وسیله اعمال امکان پذیر نیست. این نجات نتیجه کارهای شما نیست. پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. به آیه 4 دقت کنیم. این چگونگی آفرینش آسمان‌ها و زمین است. وقتی خداوند آسمان‌ها و زمین را ساخت، در عبارت چگونگی آفرینش آسمان‌ها و زمین چه چیزی می‌تونیم ببینیم؟
واژه پیدایش از کلمه‌ای که آفرینش ترجمه شده گرفته شده. این چگونگی آفرینش آسمان‌ها و زمین است. این واژه در کتاب پیدایش 11 مرتبه تکرار شده و آخرین بار برای نسل یعقوب بوده که برای یوسف استفاده شده، چون یوسف 11 پسر یعقوب بود و این شجره نامه 11 مورده. قبلا یاد گرفتیم که عدد 11 عدد موسیقیه، نغمه های موسیقی.
دقیقا.
در حقیقت یوسف یه موسیقیه و زندگی اون یه نغمه شیرینه که گوش هر شنونده رو نوازش میکنه.
قبل از اینکه به آیه 7 برسیم که خداوند خدا آدم رو از خاک زمین درست میکنه، در آیات 5 و 6 درباره ماهیت گیاهان روی زمین صحبت میکنه. زمین چطوری آبیاری میشد و اون آبا از کجا میومدن؟
این آیه میگه هیچ گیاه یا علف سبزی در روی زمین نبود، چون خداوند هنوز باران بر زمین نبارانیده بود. خب پس آبیاری چطور انجام میشد؟ آب از زیر زمین بالا میومد و زمین رو سیراب میکرد. گفته شده که قبل از طوفان هرگز باران نباریده بود و چیزایی به نوح وحی شد که قبل از اون هرگز ندیده بود، حتی باران. اونا هیچی از باران نشنیده بودند. خداوند زمین رو از طریق مه آبیاری میکرد. چیز خیلی عجیبیه.
دمای زمین ثابت بود و همیشه ملایم و تمام سال وضعیت اینطوری بوده، چون آبهای بالای فلک دور زمین مثل گلخونه عمل میکردن تا درجه حرارت زمین رو ثابت نگه دارن.
دقیقا، درست میگی.
در آیه 7 نوشته شده آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد. در آیه 7 درباره داستان آفرینش انسان چی می‌بینیم؟
2 چیزو می‌بینیم که دوست دارم بهشون تأکید کنم. اول اینکه جسم بشر از 16 ماده تشکیل شده که همشون در خاک وجود دارن. خود واژه آدم مشابه واژه آدیمه. وقتی که شاعر میگه آهسته قدم زن که گمان نمیبرم خاک آدیم چیزی بجز این تنها باشد، منظورش خاک آدیم از زمین و واژه آدیم از آدم گرفته شده،
یعنی بدنهایی که تجزیه شدن.
درسته. انگار خدا این اسمو به آدم داده تا انسانو از غرور دور نگه داره.
این خاک اصلیت توه.
این خاک اصلیت توست. بنابراین خداوند مقداری خاک از زمین برداشت و از اون آدمو ساخت. پس میشه فهمید که انسان چیزی جز خاک نیست. ابراهیم پدر ایمانداران هم به این اشاره کرده. ابراهیم در جواب گفت: اینک من که خاک و خاکستر هستم جرأت کردم که به خداوند سخن گویم. وقتی زندگی من تموم بشه من چیزی بیشتر از خاکستر نخواهم بود. من هیچ هستم. این یه مورد بود. ولی خدا چیزی رو به این یه مشت خاک داده که به هیچ کس دیگه نداده. خدا شیر رو خیلی قوی تر از انسان خلق کرده. ولی انسان از نفس حیات خدا برخورداره. میخوام جمله از آگوستین قدیس نقل کنم که گفته: خدایا تو ما را برای خود آفریده ای و تا روح‌های ما در تو قرار نگیرند آرامی نخواهند یافت. برای همینه که اگه انسان دور از خدا به دنبال شادی بگرده شکست میخوره. سلیمان حکیم در کتاب جامعه اینطور گفته:
خلاصه کلام اینه، ترس خدا، به جا آوردن فرمانهای خدا، چون این تمام مسئولیت انسانه. پس اگه شادی میخواین راهش دور شدن از خدا نیست. کلام مقدس خدا به ما میگه در بینی او روح حیات دمید و او یک موجود زنده گردید. جاودانه بودن انسانها را از حیوانات متمایز میکنه. حیوانات میمیرن و تموم میشن، اما در مقابل انسان میمیره ولی تمام نمیشه.
وقتی بچه بودم در موعظه‌ای شنیدم که میگفت کدوم بهتره، یه پادشاه بیرون از کشتی نوح یا یه الاغ درون کشتی نوح؟ البته که مردم گفتن یه الاغ درون کشتی بهتر از پادشاه در بیرونه. وقتی بزرگ شدم از خودم پرسیدم خب کدوم بهتره، الاغ درون کشتی یا پادشاه بیرون کشتی؟ به نظرم هنوزم الاغ بهتره،
چون میمیره و کارش تمومه.
میمیره و هیچ عذاب ابدی براش نیست.
درسته، ولی دود آتش عذاب انسان تا ابد بلند خواهد بود. ممنونم. استراحت کوتاهی میکنیم و بعد با سوالات شنوندگان عزیزمون به برنامه برمیگردیم. شنوندهی پرسیدن آیه 8 میگه و یهوه خدا باقی به سمت شرق در عدن غرس کرد و آدم را که سرشته بود در آنجا نهاد. اگه ممکنه درباره باغ عدن و درخت حیات و رودخونه‌ای که در اون جاریه توضیح بدین، آیا این باغ واقعا همون بهشته؟
باغ عدن باغی بوده که در اون همه نوع محصولات و میوه‌هایی که مورد علاقه انسانه به عمل می اومده. هر چیزی که جان انسان طلب می‌کرده در اون باغ وجود داشته. در این باره در عهد جدید می‌خونیم، ولی در کتاب استر هم بهش اشاره شده. همچنین در کتاب جامعه درباره درخت حیات میخونیم که در وسط باغ قرار داشته. در کنار اون درخت شناخت خوب و بد وجود داشته، ولی دقیقاً نمیدونیم چه نوع درختی بوده، ولی برای امتحان اونجا بوده تا ثابت کنه که انسان باید مطیع خدا باشه تا خلقت هم مطیع انسان باشه.
و این یه درخت معمولیه، یه گیاه عادی که یه امتحان در خودش داشته.
بله قطعاً، و گفته نشده که درخت سیب بوده،
بلکه درخت شناخت خوب و بد بوده.
درخت شناخت خوب و بد با درخت سیب متفاوته.
منظورتون سیب آدمه؟
سیب آدم یه خرافه است که در انجیل برنابا ظاهر شده، یه انجیل دروغین، و میگه که در گلوی آدم گیر کرده. ولی اینطور نبوده. این توصیف مربوط به انسان‌هایی که از خدا و کلامش دورن.
خرافاته.
کسایی که دنبال چیزی بجز خرافه نیستن و با اونا قانع میشن و ذهنشون رو درگیر میکنن. کلام خدا میگه رودخانه ای از عدن میگذشت و باغ را سیراب میکرد و از اونجا به 4 نهر تقسیم میشد. در این 4 نهر من تصویری از مسیح میبینم که 4 انجیل درباره او گفتن. در آیات بعدی گفته شده نام اولین نهر فیشون هست که تمام سرزمین هویله رو دور میزده، سرزمینی که طلای خالص و مرغوب داره. این مسیحو در انجیل متا به ما یادآوری میکنه که در زمان نوزادیش مجوسیان برای او طلا آوردن. دومین نهر جیهونه که در سرزمین کوش جاریه. مسیح خدای عظیم، شاه جلال که پذیرفت صورت یک برده رو بگیره. نام رودخانه سوم حداقل یا همون دجله است که در قسمت شرقی آشور جاریه. آشور دشمن اسرائیل بوده و این مسیحو در انجیل لوقا به ما نشون میده که فیض عظیم او به دشمنانش هم میرسه. و چهارمین نهر که فرات یا سرزندگی نام داره، تصویری از مسیح مطابق با انجیل یوحنا رو نشون میده، کلمه‌ای که انسان شد و در میان ما ساکن گردید.
خیلی دلگرم کننده است وقتی که میگه این چهار نهر از یه رودخونه منشعب میشن و یه رودخونه رو میسازن. انگار میخواد بگه چهار انجیل درباره یه نفر صحبت میکنه.
دقیقا.
و این میگه که آیا یه انجیل وجود داره یا چهار انجیل؟
درسته.
مسیح یه نفره ولی چهار انجیل درباره اون نوشته شدن: متی، مرقس، لوقا و یوحنا. از صحبت‌های شما واضحه که این نهرها بر روی زمین جاری بودن و امروز فقط دو رودخونه مشهور وجود دارن که ما میشناسیمشون: دجله و فرات.
بله.
پس این باغ روی زمینه و رودخانه ها هم روی زمین هستن. این یه باغ در بهشت آسمانی نیست، چون در آسمان رودخانه وجود نداره.
درسته.
برامون درباره درخت حیات بگین. درخت حیات و این رودخونه باستابی در عهد جدید دارن؟
در آخرین فصل مکاشفه درباره یه رودخونه و یه درخت می‌خونیم. من فکر می‌کنم که در این تصویر باشکوه و زیبا در پایان عهد جدید یه رودخونه واقعی نمی‌بینیم، چون دیگه نیازی به نوشیدن نداریم و دیگه هیچ دریایی وجود نخواهد داشت و این به معنای تازه شدن همه چیزه و درخت واقعی هم وجود نداره. ولی من فکر میکنم درخت زندگی نمادی از مسیحه و رودخونه حیات نمادی از روح القدسه. اینا نمادهای واضحی در عهد جدید هستن.
چنان که کلام خدا میفرماید: هر که به من ایمان آورد، نهرهای آب زنده از درون او جاری خواهد گشت.
درسته. و این آیه رو درباره روح القدس میگه: مسیح درخت حیاته که من خوش و سرمست زیر سایه‌اش می‌نشینم. در ابدیت ما از مسیح و روح القدس لذت خواهیم برد.
در حقیقت ما در پیشگاه متون بسیار غنی هستیم. به امید خدا در قسمت بعدی با آیه 15 شروع می‌کنیم و درباره دستور خدا به آدم در باغ و نتایج اون گفتگو خواهیم کرد. اجازه بدین مرور کوتاهی بکنیم. از این قسمت چی یاد گرفتیم دوستان؟ فهمیدیم که وقتی خدا از همه کارهایی که انجام داده بود دست کشید، به این معنا نیست که مثل انسان خسته شده بود، بلکه خدا در محبت شادی میکرد. از کار دستانش آرامی پیدا کرده بود، یعنی خدا از کاری که خودش کرده بود خوشحال بود. همچنین دیدیم که سبت تنها روزی بود که خدا نامگذاری کرده، یعنی فقط خدا منبع آرامشه و به مسیح اشاره داره که گفت: بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. و وقتی خدا انسان رو آفرید و اونو از خاک زمین ساخت، برای این بود که اونو از غرور دور نگه داره و در بینی اون نفس زندگی دمید تا بهش جاودانگی بده. مفهوم عبارت خدا استراحت کرد به معنای این نیست که خدا خسته و درمانده شده بود، بلکه به هدفش رسیده بود. مثل هنرمندی که تصویری می کشه و زمانی که تموم میشه استراحت میکنه. او خسته نشد، بلکه دست از کار کشید، چون دیگه شاهکارشو تموم کرده بود. خدا بهتون برکت بده برادر یوسف.
خداوند به شما هم برکت بده خواهر سنا.
همراهان گرامی، این قسمت رو با اشاره به باغ عدن و درخت حیات که در وسط باغه و رودخانه‌ای که چهار نهر میشه به پایان بردیم و فهمیدیم که این نهرها درباره شخص مسیح در چهار انجیل صحبت میکنن. مسیح پادشاهه، مسیح خادم یا بنده است، مسیح پسر انسان و مسیح پسر خداست که در جسم ظاهر شد. چقدر مسیح خداوند عظیمه و هرچه در چهار انجیل نوشته شده فقط درباره یه شخص به ما میگن، یعنی مسیح که درخت حیاته. همه کلام مقدس خدا درباره مسیح صحبت میکنه. شما رو تشویق میکنم که با مسیح ملاقات کنین و حیات بیابین، زیرا هر که به پسر خدا ایمان آورد حیات جاودانی خواهد داشت. تا قسمتی تازه، خدا همراه شما باشه.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلامت تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلامت تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.